ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دولت در مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در 10 ولایت افغانستان 41 نفر کشته شدند. سخنگوی این وزارت شفیع الله رحیمی امروز در یک پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت از 29 ماه سرطان تا امروز در ولایات میدانوردک، کابل، غزنی، کنر، پکتیا، خوست، ننگرهار، پکتیکا، هلمند و نورستان در نتیجه سیلاب‌ها 57 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته آقای رحیمی در این سیلاب‌ها 456 رسم‌آواشی از بین رفته و 290 خانه، بیش از 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها تخریب شدند. در خبر تازه گفته می‌شود که در ولایت پروان در ولسوالی‌های شینوار و سیاگرد امروز پیشین 5 تن به شمول اطفال در نتیجه سیلاب‌ها جان داده و سرکات تخریب شدند. این در حالی است که وزارت هوانوردی و هواشناسی حکومت طالبان باران‌های شدید را در 21 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. اعضای خانواده‌های شاعر حسیب الله احراری و ژورنالیست عبید الله بیدار تایید کردند که این دو نفر از توقیف طالبان رها شدند. نویسنده و شاعر حسیب احراری که دو ماه قبل توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بود، با گفته یک عضو خانواده‌اش امروز شنبه آزاد شد. از سوی دیگر خانواده عبیدالله بیدار که در ولایت ننگرهار از سوی طالبان دستگیر شده بود، با گفته اعضای خانواده‌اش روز یکشنبه از توقیف آزاد شد. عبدالحی عابر، یک چهره سرشناس رسانه‌ای در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی خبر مرگ خود را رد کرد. قبلا گزارش های از وفات وی در رسانه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها نشر شده بود، اما آقای عابر امروز شبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که او زنده است و این گزارش ها کاذبند.
دنیای مجازی، رسانه ها، خبرها هم بیشتر مجازی می باشد. ناراحت شدم که خبر مرگ مرا به یک حساب نشر کردن، ولی خب به یک حساب خوشحال شدم که بیان لاقل کسایی بودیم که در مورد ما فکر کردن یا به ذهنشان خطور کرده این خبر نشر کردن. من تا این لحظه خوش و گرجور تیار هستم.
آقای عابر از بنیانگذاران دوبلاژ و یکی از دکلاماتوران در افغانستان محسوب می شود و با چندین رسانه کار کرده است. در نتیجه یک انفجار انتحاری در داخل یک مسجد کنار سرک در ایالت خیبر پختونخوا در همجواری افغانستان، یک افسر پلیس کشته شده است. این حادثه در منطقه جمرود پشاور رخ داده است. پلیس منطقه گفته است که دو فرد مشکوک تحت تعقیب قرار داشتند که یک تن خود را منفجر ساخته و نفر دومی دستگیر شد. یک انتحار کننده در حال فرار از پلیس به مسجد داخل شده و وقتی که پلیس به دنبال وی به این مسجد داخل شد، خود را منفجر ساخت. یک مقام پلیس به نام سلیم خان گفت مسجد در نتیجه انفجار فرو ریخت، ولی به گفته او هیچ کسی دیگر در داخل مسجد نبود. و وزرای زراعت کشورهای اتحادیه اروپا در یک جلسه در بروکسل جمع شده و روی موضوع صادرات غله از اوکراین بحث کردند. صادرات غله اوکراین بعد از آن متوقف شد که روسیه از موافقه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه پا کشید. وزرای زراعت اتحادیه اروپا میخواهند نرخ غله را برای دهاقین کشورهای همجوار اوکراین ثابت حفظ کنند. بعد از لغو شدن موافقه صادرات غله اوکراین، این اولین اجلاس این وزیران است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا با همتای قطری و پاکستانی خود در مورد افغانستان دیدار داشت. یک تحلیلگر میگوید
امریکا در افغانستان یک استراتژی دو بوده را پیش می بردن. یک بودش مبارزه بر علیه تروریسم بود. بود دیگهش مبارزه بر علیه شورش بود.
مقامات کانگرس مقامات کنگرس امریکا از سفر مقامات امریکایی به افغانستان انتقاد می کنند. مشکلات ویزا برای جوانان افغان که بورسیه های هند را داشتند. یک تن از آنان گفت:
درخواست خدا، پروپوزال خدا، مشکلات و خواسته و نیازمندی های محصلین همراه لیستی از محصلین که تقریبا در حدود 600 و چند محصل می شد همشه ترتیب دادیم، ایمیل کردیم به تمام ایمیل های مربوطه ای سی سی آر.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان می گوید که در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان با هماهنگ کننده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرده است. فریدون سنلی اغلو، هماهنگ کننده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در سفر خود به اسلام آباد در دیدار با هنا ربانی کر، وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، نیز بر حمایت مستمر اقتصادی مردم عام افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرده است. اما تحلیلگران سیاسی میگویند که با توجه به اختلافات اخیر طالبان و پاکستان و اکنون درخواست به رسمیت شناختن، این کشور همواره سیاست‌های متضاد را با افغانستان بازی می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، میگوید که در دیدار با فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفتگو کرده است. آصف درانی به تاریخ 25 جولای در توییتر خود نوشت که در این دیدار درباره مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی، حقوق زنان، تحریم‌های بانکی، پول‌های منجمد شده و بحران بشری گفتگو کرده است. فریدون سنرلی اوغلو در سفر خود به اسلام آباد با هنا ربانی کهر، وزیر دولت در امور خارجی پاکستان، نیز دیدار و گفتگو کرده و در این دیدار دو طرف بر حمایت مستمر اقتصادی مردم عام افغانستان به ویژه دختران و زنان تاکید کردند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در توییتر خود نوشت که طرف پاکستان نیز قول داده است که با جامعه جهانی در افغانستان همکاری کند. مقامات پاکستانی در حال با هماهنگ کننده دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفتگو می کنند که پیش از این برخی از مقامهای پاکستان از جمله لویدرسیز اردوی پاکستان و وزیر دفاع این کشور حکومت طالبان را متهم کرده بودند که در برابر تحریک طالبان پاکستانی که در افغانستان فعال هستند و از این کشور حملات را در پاکستان سازماندهی می کنند اقدام نمی کند. سمی یوسفزای، یکی از تحلیلگران، می گوید که در حال حاضر بین پاکستان و طالبان تنش وجود دارد، اما به خاطر روابط قبلی پاکستان با طالبان، این کشور به طالبان نشان می دهد که از آنها حمایت می کند تا در سطح جهانی به رسمیت شناخته شوند.
افغان طالبان و تا پاکستان،
پاکستان می خواهد به طالبان افغانستان نشان دهد که ما هنوز با شما همدردی می کنیم و تلاش می کنیم که راهی با جهان پیدا کنیم، اما طالبان افغانستان تمایلی جدی برای به رسمیت شناختن ندارند، زیرا اگر آنها نگران به رسمیت شناختن نبودند، مشکلاتی را که برای افغانها ایجاد کردند حل میکردند. اما به نظر نمی رسد که جامعه بین المللی تمایل شدیدی برای به رسمیت شناختن آنها داشته باشد.
باید حل شوی وای.
زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، میگوید که پاکستان وضعیت کنونی افغانستان را به نفع خود میداند و با آنکه آشکارا از حکومت طالبان در افغانستان راضی است، اما با آن هم از آدرس افغانستان مطمئن است. آقای شمس بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان اوسنه
وضعیت کنونی افغانستان به نفع پاکستان است. افغانستان منزوی از جهان، بی ارتباط و وابسته با پاکستان، هدف پاکستان بود که ده ها سال برای رسیدن به آن سرمایه‌گذاری کرده بود. بنابراین پاکستان از وضعیت کنونی افغانستان راضی است.
نزدیک به دو سال از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما هیچ کشور از جمله پاکستان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. مقام‌های طالبان بارها گفتند که حکومت آنها همه شرایط را برای به رسمیت شناختن دارد، اما جامعه جهانی هنوز آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق همه افغان‌ها به ویژه حقوق زنان را تضمین کند، حکومت همه شمول تشکیل دهند و با گروه‌های تروریستی در افغانستان مبارزه کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزیر خارجه آمریکا با همتایان قطری و پاکستانی خود در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که صبح امروز در صفحه تویتر خود منتشر کرده نوشته که انتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری درباره تهدید تروریسم گفتگو و بر ادامه همکاری نزدیک برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرد. وزارت خارجه قطر نیز نوشته که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و انتونی بلینکن در مورد راه‌های دوامدار حمایت از افغان‌ها گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت افغانستان باری دیگر مورد بحث وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، قطر و پاکستان قرار گرفت. این سی وزیر دیروز در مورد افغانستان صحبت کردند و تا حدود جزئیات صحبت‌هایشان را نیز فاش کردند. وزارت خارجه پاکستان صبح امروز در صفحه توییتر خود درباره گفتگوی تلفنی آنتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری نوشت: دو طرف بر اهمیت مشارکت سازنده بین ایالات متحده و پاکستان برای صلح، ثبات و توسعه در منطقه تاکید کردند و همچنین وضعیت امنیتی منطقه و تهدید تروریسم را مورد بحث قرار دادند و همچنان به همکاری‌ها برای صلح و ثبات دوامدار در افغانستان تأکید کردند. میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آخر شب گذشته از این گفتگوی تلفنی خبر داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری نیز در مورد نگرانی‌های مشترک منطقه‌ای گفتگو کردند. هر دو طرف نگفتند که نگرانی‌های مشترک واشنگتن و اسلام آباد در رابطه با افغانستان و منطقه چیست، اما مقام‌های پاکستانی طالبان را متهم کردند که به تهدید طالبان پاکستانی و دیگر تروریست های بین المللی پناه داده است. در این بیانیه به نقل از آقای بلینکن آمده است که مردم پاکستان به دلیل حملات تروریستی آسیب های زیاد را متحمل شدند و ایالات متحده آمریکا با وعده های خود برای همکاری مستمر با پاکستان در مبارزه با تروریسم پایبند است. در همین حال وزارت خارجه قطر با نشر خبرنامه‌ای که شب گذشته منتشر شد نوشت که وزرای خارجه آمریکا و قطر درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و آنتونی بلینکن در این گفتگوی تلفنی درباره روابط دو جانبه دو کشور، بحران اوکراین و آخرین تحولات توافق هسته‌ای ایران نیز بحث کردند. در خبرنامه آمده است که وزیران خارجه آمریکا و قطر درباره راه‌های ادامه حمایت از افغان‌ها صحبت کردند، اما جزئیات زیادی در این زمینه ارائه نشده است. ایالات متحده آمریکا و قطر در 12 نوامبر سال 2021 توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن قطر از منافع ایالات متحده در افغانستان محافظت و نمایندگی می‌کند. قطر برای چندین سال میزبان مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بوده و همچنین نقش مهم در روند تخلیه آمریکا و دیگر کشورها پس از حاکمیت دوباره طالبان بازی کرد.
گزارش بود در مورد این که در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود در رابطه با ثبات افغانستان صحبت کرده و با وزیر خارجه قطر نیز بر دوام کمک ها با افغان ها صحبت شده است. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا با همتاهای پاکستانی و قطریش بر سر مسائل افغانستان با محمد عمر داوودزی نماینده جمهوری مخروی افغانستان در امور پاکستان مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که موضع اسلام‌آباد و واشنگتن در رابطه با حکومت طالبان چقدر با هم نزدیک است.
امریکا در افغانستان یک استراتژی دو بوده را پیش می بردن. یک بودش مبارزه یا جنگ بر علیه تروریسم بود. یک بود دیگهش مبارزه یا جنگ بر علیه شورش بود. شورش یعنی طالبا. و بعد از امضای معاهده دوها شورش ختم شد. یعنی شورشی دیروز حاکمیت امروز شد. علی اساس همکاری با پاکستان، یعنی همکاری امریکا با پاکستان از این نقطه شروع میشه در این مورد خاص. علی پاکستانی ها ادعا داره که با ما ضرر میرسن. از مناطق جنوبی و جنوب شرقی افغانستان تی تی بی میاد و در پاکستان حملات میکنه. قومندیشان مجاز. این شکایت پاکستان است. طبیعتاً که منافع دو متحد امریکا و پاکستان حتما باید دید و بازدیدهای داشته باشند، مشوره های داشته باشند و بالخصوصی که فضای افغانستان من حیث ای که جنگ بر علیه تروریسم ختم نشده، حریم هوایی افغانستان به دست امریکا است. حضور داره بوده و پاکستان توقع داره از امریکا که همونطور که برش را داده همونطور دشمنای پاکستان هم هدف قرار.
در رابطه با استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان و متوجه شدن تهدید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه، ایالات متحده امریکا و پاکستان با هم موقف واحد ندارن، اینا موقف دوگانه دارن. ایالات متحده امریکا از عملکردهای طالبان در برابر گروه های تروریستی تا حال قسما راضی است، اما پاکستان شکایت هایی داره. در چنین یک حالت پاکستان و ایالات متحده امریکا چطور میتونن به یک موقف واحد دست پیدا کنن و اینا بتونن و ثبات در افغانستان با هم یک موقف را در پیش بگیرن؟
خب در اون قسمت دو موضوع مهم با هم خلط شده بود، هم افغانستان و هم شاید پاکستان اشتباهن. امو وزیرستانی هایی که به این طرف خط دیورن زندگی میکردن، اونا را طالبا گفتن که ما از ایج اینا را دور میکنیم به خاطر اعتماد شما، که اون اعلامیه ایالات متحده امریکا در مورد اون مهاجرین بود که ما با منم مهاجر هم یادش نمیکنیم و خط دیورن با رسمت شناخته نشده. اون مردم هم میگفت که اونا دخیل نیستن، یعنی امریکا نگفته که تی تی پی دخیل نیست.
قطر حال به نحو حافظ منافع ایالات متحده امریکا در افغانستان است و به عنوان یک کشور میانجی بین حکومت طالبان و ایالات متحده امریکا هم عمل میکنه. قطر چقدر تانسته در این بخش خواسته های دو طرف را بر یک دیگر بقبولانه؟
خب ما فکر میکنم که در دوران مذاکراتی که در دوحه صورت میگرفت، در وقت قطر هم به امریکایی ها قناعت داده باشه که ما ضامن هستیم، گویا که طالبای سابق نیست، تغییر کردن، اینا در مورد همه شمول بودن، در مورد جای ندادن با گروپ های تروریستی و در مورد حقوق بشر و حقوق زنا و دخترا در این نرمش نشان میدن. ولی چیزی که قطری ها وقت میگفتن که علنی هم میگفتن، حال طالبا کاملا برعکس از او عمل میکنن، که طبیعی است که امریکا و دیگه متحدین امریکا از قطر خواهانی همی هستن که مسئولیت خود رفع کنند.
صحبتی بود با محمد عمر داودزی، نماینده جمهوری مقلوع افغانستان در امور پاکستان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مایک مکال رئیس کمیته رابط خارجی کانگرس ایالات متحده امریکا با سفر مقام های امریکایی به افغانستان به شدت ابراز مخالفت کرده است. وی در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با آن که در مورد سفر مقام های امریکایی جزئیات بیشتر نداده، اما این سفرها را به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. از سوی دیگر برخی از آگاهان با اشاره به اظهارات این مقام امریکایی گفتند که ممکن امریکا با طالبان رابط استخباراتی داشته باشد، اما افزودند که رابط دیپلماتیک با توجه به عملکرد طالبان یک کار ناممکن معلوم می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مایک مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا روز دوشنبه در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور از سفرهای مقامات امریکایی به افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. وای در این نامه سفرهای مقامات امریکایی را به افغانستان به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. مایک مکال با آن که در این نامه به وزیر خارجه امریکا درباره این سفرها جزئیات نداده، اما گفته است که رفتار طالبان با وجود تعامل با امریکا پس از گرفتن قدرت در افغانستان بدتر شده است. آقای مکال در بخش از نامه خود نوشته است امروز آنان با گروگانگیری امریکایی ها ادامه می دهند. تلاش ها برای کمک های بشری را گدوت ساختند. مقام های گروه القاعده را به پست های حکومتی تعیین می کنند و قوانین سخت گیرانه را بر دختران و زنان تطبیق می کنند. از جمله این که دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. امریکا برابری جامعه جهانی باید خواهان اصلاحات شود، نه عادی سازی رژیم طالبان. مایک مکال در ادامه نامه نوشته است که پس از بیرون شدن ویرانگری ایالات متحده امریکا از افغانستان، مقام های حکومت امریکا به این کشور سفر نمی کردند و به جای آن هر هفته با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات می کردند. به گفته او این نشست های هفتوار تعامل بیش از نیاز میان امریکا و طالبان را فراهم کرد. او افزوده که اما اخیرا سفر مقام های وزارت خارجه امریکا به افغانستان آغاز شده که به گفته او براوند عادی سازی رژیم طالبان کمک میکند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه خود نوشته است که به دلیل حمایت فعال طالبان از القاعده و سرکوب بی‌رحمانه دختران و اقلیت ها سوی آنان، حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسد. به گفته او سفر کردن به خاطر ملاقات با طالبان به افغانستان به حکومت کنونی آنان مشروعیت خواهد داد. در همین حال عمر داودزی، یکی از مقامات حکومت پیشین جمهوریت و فعال سیاسی میگوید ممکن امریکا با طالبان روابط استخباراتی داشته باشد، اما با توجه به عملکرد طالبان روابط دیپلماتیک یک مسئله دور از واقعیت معلوم می شود. آقای داودزی بر روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت
استخباراتی اریکی ولری چاره نیست.
اگر روابط استخباراتی داشته باشند این در حساب نیست، به خاطر که هر مملکت این کار را می کند. اما به فکر من روابط دیپلماتیک در هیچ سطح وجود ندارد، نه تنها این که امریکا بلکه تمام اروپا و کشورهای عضو ناتو حکومت ها یک نوع تحت فشار قرار دارند تا سطح تعاملشان با طالبان را پایین تر کنند، به خاطر که اخیرا اقدامات غیر مسئولانه می کنند و بیانات غیر مسئولانه می دهند.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره سفر مقام های امریکایی به افغانستان پاسخ ندادند. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این بارها خواهان تعامل خوب با امریکا و دیگر کشورها شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دانشجویان افغان در پوهنتون های هند هم در داخل هند و هم در افغانستان از صدور نشدن ویزای هند شکایت دارند. دانشجویان افغان در هند که یک دوره تحصیلشان پایان یافته از دولت هند میخواهند که برای تمدید ویزاهایشان با آنان بورسیه تحصیلی فراهم کند. شماری دیگری از این دانشجویان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 در افغانستان گیر ماندند میگویند که برخی هایشان با خطر از دست دادن بورسیه هایشان مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از دانشجویان افغان در هند که از دوره های تحصیلی لیسانس و ماستری فارغ شدند میگویند که در انتظار بورسیه های تحصیلی دولت هند هستند. آنان میگویند که دولت هند در سال گذشته تا ماه جولای بورسیه های تحصیلی را به اعلان گذاشت، اما اکنون از این که برای ادامه تحصیلاتشان بورسیه دریافت خواهند کرد یا نه اطلاع دادن نشده است. این دانشجویان میگویند که اگر برایشان بورسیه داده نشود دیگر مهلت داخلی پوهنتون ها تمام میشود و نمیتوانند ویزایشان را تمدید کنند. میرحمد احمدی یکی از نمایندگان دانشجویان افغان در هند میگوید که آنها نامه ای را به وزارت خارجه هند و چند نهاد مربوطه دیگر فرستادند و از آنان خواستار رسیدگی به مشکلات دانشجویان افغان در هند شدند.
درخواست خدا، پروپوزال خدا، مشکلات و خواستا و نیازمندی های مسئولین همراهی لیستی از مسئولین که تقریبا در حدود 600 و چند مسئول می شد همش ترتیب دادیم، ایمیل کردیم به تمام ایمیل های مربوطه ای سی آر و در ضمن به وزارت خارجه در جریان گذاشتیم.
سید محمود انوری که از رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون پونه فارغ شده میگوید که برای تحصیلات ماستری خود میخواهد در هند بورسیه بگیرد، اما امسال بورسیه تحصیلی ICCR اعلان نشده است. او گفت که نمیتواند به افغانستان برگردد.
تا دو سال گذشته که افغانستان سقوط کرد، یک هزار بورسیه اسکالرشیپ برای که به افغانستان شروع میکرد به همین محصلینی که در اینجا گیر مانده بودند با اونا عطا کردند. طبق معمول با امسال هم منتظر چنین خبر اینجا بودیم که چون شرایط افغانستان به همه معلوم است که نمیشه رفته و اینجا کاری برای ما نیست، هیچ اطلاعی برای زمینه ارائه نکرده.
این در حال است که شماری از دانشجویان افغان در شهر چندیگر هند روز شنبه هفته جاری در یک گرد همایی خواستار مشخص شدن سرنوشتشان شدند و از دولت هند خواستند که برای ادامه تحصیل برایشان ویزا و بورسیه تحصیلی بدهد. سعید ساجد یکی از دانشجویان سمستر آخر یک پوهنتون هند میگوید که او در افغانستان به سر میبرد و برای به دست آوردن سند فراغت باید در آزمون سمستر آخر حضوری شرکت داشته باشد، اما تلاش هایش برای گرفتن ویزای هند بی نتیجه بوده است.
اما امکاناتش نیست و وزارت خارجه هم رفتیم، اوجا با سفارت افغانستان در دیلی هم در تماس شدیم، خود پونتون هم بسیار کوشش کردیم که امرای ما کمک کنه، اما هیچ اون حاضر نیست که امرای ما کمک کنه. دیگه متوی دیگری ما میتومانده، همی یک سمستر ما باقی مانده.
یک تن دیگر از دانشجویان افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و امسال بورسیه جنوب آسیا را در هند به دست آورده، میگوید که اگر دولت هند صدور ویزا برای دانشجویان افغان را آغاز نکند، بورسیه ایشان گرفته خواهد شد.
مجموع کیسک
ما در مجموع 71 دانشجو در بورسیه جنوب آسیا کامیاب شدیم. چون ویزای هند را نتونستیم دریافت کنیم، بورسیه را از دست خواهیم داد.
این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین افغانستان و روی کار آمدن طالبان، دولت هند صدور ویزا را برای افغان ها متوقف کرده و با وجود درخواست های مکرر، دانشجویان افغان پوهنتون های هند که در افغانستان گیر ماندند، صدور ویزا به آنان آغاز نشده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
پس از خبر درگذشت عبدالحی عابر، یکی از ژورنالیستان سابقه دار افغانستان، در صفحات مجازی، آقای عابر در صحبت با رادیو آزادی میگوید که وی زنده است. جاوید فیضی با آقای عابر صحبت کرده و نخست از او در مورد صحتش پرسیده است.
لطف خداوند است، بسیار تشکر که شما تماس گرفتین. خودمان تصادفاً که دیروز از دیروز تا به امروز بیشترین دوستان تماس گرفتن و این خبر خوب در دنیای مجازی پخش شده. خبر مرگ ما است. دنیای مجازی با خبرهای بیشتر مجازیش این خبر صحت و حقیقت ندارم. من ولی خداوند جور و تیار صحتمند هستم، سر حال هستم، در قید حیات هستم و خوشحال هستم و از یک بابت که خبر کاذب است و یک مقدار برای دوستانم طبعا متاثر کننده بود، مرا هم متاثر ساخت، ولی از دیگر نگاه خوشحال شدم. به یاد دوستایی بودیم که در مورد ما خبرگر چی کاذب است نشر کردن و به یاد دوستای عزیزم از جمله شما که اون به یاد ما افتیدن و یاد از ما کردین، بسیار تشکر. لطف خداوند مجور و صحتمند است.
سلامت باشین عابر صاحب. در افغانستان یک قسم رواج است کسی که زنده است، بزرگایی که زنده هستن و هنرپیشه‌هایی که زنده هستن، هیچ کس از اونها یاد نمیکنه و زمانی که خدای نخواسته فوت کرد باز سر زبان ها مفته و هر کس در موردش نظر میده و در موردش می نویسه. چی فکر میکنین امید؟ این کار درست است به نظر شما؟
رسمی که انسان تا زمانی که مخصوصا اونایی که یک مقدار در عرصه هنر هستن و یا در دنیای مطبوعات و ژورنالیسم هستن به زندگی یادی از واچه قدر میشه و نمیشه بعد از مرگش چی حالت داره. خب تا زمانی که او زنده است اگه او خودش هنرمندی است و میتونه کارهایی را برای مردم خود بکنه، خوب امون لحظه به یاد مردمش هست، در ذهن مردمش، در میان مردمش با اونم کار هنری و ژورنالیستیکی و فعالیتهایش هست. ولی که خب بعد از مرگ باز و یادی از او را چقدر میکنن، باز وابسته با کارهای از او هست. ای که به یاد چند دوستی ما بودیم در زندگی ما، وقتی فعالیتهایی داشتیم خوشحال هستم از مردم ما همیشه استقبال کردن، کارهای ناچیز ما را اونا قدر کردن، عزت بخشیدن در وقتش و از اون بابت بسیار خوشحال هستم.
صحبت بود با عبدالحی عابر، یکی از ژورنالیستان سابقه دار افغانستان که خبر کاذب وفاتش در بعضی از صفحه های مجازی به نشر رسیده بود.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد موجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اونجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اونجا رفتیم با تکلیف هم شدیم، در اصل تقاعد رفتیم و در مکرهان کنس مامورین و پیرداره در اصل تقاعد با ما دوی خراب کردن، ما را لطو کوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه نبه ما را بیاب کردن.
جمال سازمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که ما بریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشت هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشن؟ با رو صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در 10 ولایت افغانستان 41 نفر کشته شدند. با گفته این وزارت در این حوادث 57 تن دیگر زخمی شدند. خانه‌ها، سرک‌ها، باغ‌ها و هزاران جریب زمین هم تخریب شده است. اعضای خانواده‌های شاعر حسیب‌الله احراری و ژورنالیست عبیدالله بیدار تایید کردند که این دو نفر از توقیف طالبان رها شدند. مقامات طالبان در مورد بازداشت و رهایی این افراد چیزی نگفتند. عبدالحی عابر، یک چهره سرشناس رسانه‌ای در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی خبر مرگ خود را رد کرد. قبلا گزارش‌های از وفات وی در رسانه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها نشر شده بود، اما آقای عابر امروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که او زنده است و این گزارش‌ها کاذبند. در نتیجه یک انفجار انتحاری در داخل یک مسجد کنار سرک در ایالت خیبر پختونخوا در همجواری افغانستان یک افسر پلیس کشته شده است. این حادثه در منطقه جمرود پشاور رخ داده است. و وزرای زراعت کشورهای اتحادیه اروپا در یک جلسه در بروکسل جمع شده و روی موضوع صادرات غله از اوکراین بحث می‌کنند. صادرات غله اوکراین بعد از آن متوقف شد که روسیه از موافقه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره ایسیا پا کشید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل، استاد روانشناس، به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگوین. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت‌های در وجود از اون هفته باید توجه به خرج بتن، که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر من.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت‌های در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره، در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شوه که این یک وظیفه است، میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم صنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خودم او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و اینو درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوست آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر
پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خدا بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه میکند.
قسمی که یکی از دوستای من همرو با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا آمدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو می شوند و حتی دست به خودکشی می زنند.
جوانایی که نمی توانند مشکلات خود با فامیل در میان بگذارند، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو می شوند. از جمله مشکلات روحی برشان پیدا می شه و اعتماد به نفس خود از دست می تن و قدرت تصمیم گیری خود از دست می تن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه می زنه، ضربه می زنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود و خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگر هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته. داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
سهر و تلا ای خم نبینه دل شاد تلا ای خم نبینه دل شاد تلا ای خم نبینه ستم های که از دستت کشیدم ستم های که از دستت کشیدم الهی در جهان آدم نبینه الهی در جهان آدم نبینه خدا بود همراهت خدا بود همراهت قرآن خوشنوم